أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أغوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که توی این چندین جلسه ای که بحث تشکیلات بوده ما رو همراهی کردند و بنا دارند تو این فضای جامعه امروزی تشکیلات هایی رو به وجود بیارن که محقق کننده ظهور باشه. بحث امروز رو دلم میخواد از یکی دیگه از صحبت‌های شهید بزرگوار، شهید بهشتی، شروع بکنم. شهیدی که تو فضای کار تشکیلاتی انصافاً میشه بگیم که یک اسوه و الگوی فوق‌العاده‌ای میتونه باشه. توی یکی از صحبت‌ها 40 فرمان تشکیلاتی داره جناب بهشتی. خیلی این 40 فرمان فوق‌العاده است و قابل استفاده است تو فضای کار تشکیلاتی. یکی از صحبتاشون اینه: انسان‌هایی هستند که همشان می‌خواهند در راستای کلی مجموعه حرکت کنند، اما در عمل بعضی‌ها نقص دارند. آسان‌ترین کار حذف ناقص هاست، در حالی که یک کار تشکیلاتی ساختن ناقص هاست نه حذف ناقص ها. این ساختن هم زمان می‌برد و در زمانی که لازم دارد باید با نقصشان بسازیم، نه اینکه زود ناراحت بشویم که آقا این چه تشکلی است، فلانی چنین کرد، فلانی چنان کرد و بد گفت و از این صحبت ها. البته باید رسیدگی کرد و فوراً هم به آن رسید، آن هم رسیدگی سازنده‌ای که این عیب را در خودشان برطرف کنند. در رابطه با ارکان صحبت کردیم: رکن آرمان یا هدف، رکن رهبر، رکن آدم رو خدمتتون گفتیم. اصول و مبانی و تکنیک های هم اون چیزهایی که به ذهنمون میرسید خدمتتون عرض کردیم. طبیعتاً اینها همه ی حرف نیست و طبیعتاً ما در بحث مبانی نظری تشکیلات اول راهیم. خیلی بحث هست و خیلی باید توی این قضیه تولید علم داشته باشیم. حرف های زیادی از خود قرآن میشه استنباط کرد و استخراج کرد، حرفای زیادی از روایاتمون، از نهج البلاغه عزیز، حرفای زیادی از زیارت عاشورا و ادعیه دیگه میشه استخراج کرد. شما فقط کافیه زیارت عاشورا رو با نگاه تشکیلاتی ببینید. واقعا زیارت عاشورا خودش یک فضای تشکیلاتی به ما میده. در رابطه با امتها اونجا حرف میزنه، در رابطه با تشکیلات ها حرف میزنه. امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتاله، که تشکیلاتی که کمر بستند برای شهادت امام حسین علیه السلام. و این طرفش هم بحث تشکیلاته. السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائک. سلام بر حسین و سلام بر تشکیلاتی که حل امام حسین علیه السلام شد. پس حرف زیاده و جای کار توی این قضیه زیاد هست. امیدواریم که خود این مباحث مباحثی باشه که کم کم ذهن دوستان رو به این سمت جهت تهی میکنه. اما امروز ما میخواییم وارد رکن بعدی تشکیلات بشیم، اون هم رکن نظم. نظم یکی از مهمترین ارکان تشکیلات ما هستش. در رابطه با نظم توی دین ما هم زیاد حرف زده شده. تأکیداتی که اهل بیت علیهم السلام تو فضاهای مختلف داشتن. امیرالمؤمنین رو طبیعتاً شنیدید، وصیت نامه امیرالمؤمنین علیه السلام رو که اونجا ما رو سفارش میکنن به تقوا و نظم. چقدر نظم مهمه که وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین همه ما رو بعد از تقوا توصیه به نظم میکنن. ببینید حضرت میفرمان: اوصیکم و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، همه اون کسانی که این نامه به دستشون میرسه به غیر از فرزندانم رو توصیه میکنم، وصیت میکنم به تقوى الله و نظم امرکم، به تقوای الهی و نظم. چقدر این نظم مهمه که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون آخرین لحظات نظم رو یکی از مهمترین مواردی میدونن که ما رو به اون توصیه میکنن. خب نکته ای که هست اینه که ما اول کار متوجه بشیم نظم چیه. اصلا اسلام وقتی میگه نظم یعنی چی؟ نگاهش به چه معناست؟ ما شاید وقتی کلمه نظم میاد و تو دین هم مثلا بهش اشاره شده یه تعبیری داریم و اون هم نظم رو خلاصه میکنیم در اینکه مثلا آقا سر ساعت بیایم، سر ساعت بریم، کارامون یه برنامه یه مشخصی داشته باشه. ولی نظم تو فضای دین یه چیز خیلی گسترده تریست و اگر واقعا این نظمی که مد نظر اسلامه محقق بشه خیلی جامعه ما جلو میزنه. نظم توی قاعده اسلامی منظور چیه؟ بذارید روایتش رو بگم خدمتتون. روایت از وجود نازنین پیغمبر عزیزمونه. حضرت فرمان که اسمعوا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر. فرمان که بشنوید، گوش کنید، اطاعت کنید فرمان کسی که خدا اون رو رهبر قرار داده. چرا؟ فانه نظام الاسلام. مایه نظم در امت اسلامی همین اطاعت و شنیدن حرفه. پس نظم که موجب وحدت و عزت جامعه اسلامی میشه که روایت هم داریم در رابطه باش که میفرمان که و طاعتنا نظاما للمله. طاعت ما اهل بیت نظم دهنده ملت هاست و امامتنا، امامت ما امانا للفرقه، این که شما را از جدائی دور میکنه. ببینید نظمی که مد نظر دینه اینه که همه تبعیت داشته باشیم از ولی جامعه. اینو باید خوب دقت بکنیم. نظم صرفاً به معنای مثلا سر ساعت اومدن و سر ساعت رفتن و اینها نیست. نظم به معنای اینه که یک جامعه ای تبعیت کنه از ولی خودش، از امام خودش، از ولایتی که خداوند متعال این همه روی سرمایه گذاری کرده. اگر این اتفاق بیفته شما میبینی یک هم آهنگی که اتفاق میفته در جامعه، همجهتی که اتفاق میفته در جامعه نظم رو به وجود میاره. پس اون چیزی که ما تو فضای نظم در اسلام میبینیم و باید بهش دقت بکنیم همینه که همه همجهت، همه هم آهنگ بشن نسبت به حرف ولی جامعه. اون موقع نظم به وجود میاد. حالا وارد نظم در تشکیلات بشیم. تو تشکیلات نظم یعنی چی؟ طبیعتا نظمی هم که ما تو تشکیلات میبینیم و میخوایم نظمی است با همین نگاه. نه صرفا اینه که ما نظم رو یه سری مصادیقی ببینیم، سر ساعت اومدن، سر ساعت رفتن، نمیدونم تو تشکیلات بگیم حتما باید میزت مرتب باشه. اینها لازمه تو تشکیلات ها، نمیگیم خوب نباید باشه، هم لازم است و هم مطلوب، ولی اینا رکن نیست که حالا مثلا توی تشکیلاتی نبود تشکیلات نابود بشه. رکن نیست، البته عرض کردیم هم لازم است و هم مطلوب. اون نظمی که ما تو تشکیلات به عنوان رکن ازش حرف میزنیم هم آهنگی است. این هم آهنگی افراد رو ما میگیم نظم. هماهنگی تو چه زمینه ای؟ هماهنگی در جهت آرمان و هدفی که تشکیلات دارد. اگر این اتفاق بیفته یعنی همه تشکیلات هم آهنگ بشن در جهت اون آرمان، هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره و نظم اتفاق خواهد افتاد. پس این رو در نظر داشته باشیم. ما تو فضای تشکیلات نیاز داریم به هماهنگی. حالا این هماهنگی معانی مختلفی میشه کرد دیگه. هماهنگی یعنی تناسب وجود داشته باشه تو هندسه ارتباط تشکیلات. یعنی تو رکن آدم عرض کردیم که باید آدم ها با هم دیگه مرتبط باشن، اینجا بین این ارتباط باید هماهنگی وجود داشته باشه. ببینید یه نکته ای که خیلی مهمه که ما تو مقدمه بحث بگیم، اصلا تفاوت ما و تفاوت جامعه غربی بیشتر تو همین نظممونه. یعنی امروز جنگ نظم هاست، ما یک ارتباط و یک انسجامی باید ایجاد بکنیم در جهت تحقق حرف ولی جامعه و به اون سمت برویم. اونها هم همین رو میخوان، اونها هم یک نظمی، یک هماهنگی میخوان در جهت حرف طاغوت. یعنی امروز دقیقا تقابل تمدنی وجود داره بین نظمی که ما میخوایم و آرمانی که ما داریم و نظمی که اونا میخوان و آرمانی که اونا دارن. پس ما نظم رو تو فضای تشکیلات هماهنگی میدونیم. هماهنگی هم یکی از معانیش که انجام میدیم اینه تناسب تو فضای ارتباط تشکیلات وجود داشته باشه و هر کسی تو تشکیلات جای خودش رو بدونه و اون جایی که هست فعال باشه. یعنی شخص خودش بگه که من حرکت میکنم، اقدامات مربوط به خودم رو انجام میدم و سعی میکنم خودم رو هم تو این فضای تشکیلات و توی این هندسه تشکیلات تعریف کنم. ببینید تو یک تشکیلاتی شخص نمیتونه بگه من کار خودم رو انجام میدم، کاری به دیگران ندارم. نه، اصلا این شدنی نیست. توی تشکیلات طبیعتاً اختلاف سلیقه و اختلاف نظرها هست. هماهنگی یعنی چی؟ هماهنگی یعنی این که در عین این که من این اختلاف سلیقه ها رو میبینم، این اختلاف نظرها رو میبینم، اما تو فضای کلان تشکیلات یک هماهنگی رو میبینم. نظم تو تشکیلاتی نیست که همه تو همه هنره باشن و همه یه جور باشن تو فعالیت. ممکنه یکی نقص داشته باشه. شما نگاه کنید صحبتی که ما اول عرایزمون از شهید بزرگوار شهید بهشتی خدمتتون خوندیم، میگه بعضی ها ممکنه نقص داشته باشن. حالا من بندازمش از تشکیلات بیرون؟ نه خیر. لازمه یک تشکیلات قوی این نیست که همه ی آدم هاش قوی باشن. لازمه یک تشکیلات قوی اینه که این آدم ها سر جا خودشون باشن و همدیگر رو تکمیل بکنن. لذا یه نفری نمیتونه بگه که خب من سرعتم زیاده، من میرم، اگه تونستید به من برسید. نه خیر، تو فضای تشکیلات اون آقایی که سرعتش زیاده باید طبیعتا خودش رو هم آهنگ با تشکیلات بکنه. اون آقایی هم که سرعتش کمه باید خودش رو هم آهنگ بکنه. لذا اون کسی که سرعتش زیاده طبیعتاً سرعتش کم میشه و اون کسی که سرعتش کمه طبیعتاً یه مقدار سرعتش زیاد میشه. اینو باید دوستان بزرگوار توجه داشته باشن و سعی صدرش رو تو وجودشون به وجود بیارن، چون خیلی وقتا اشکالات همینجا به وجود میاد. طرف میبینه که اگر بخواد تو فضای تشکیلات باشه سرعتش کم میشه، هم راه نمیشه، خودش گازشو میگیره میره جلو و این معلومه هنوز روی تشکیلاتی تو درونش به وجود نیامده. شما انگشتان دست رو نگاه بکنید، این انگشتان دست شاید بخوایم فرد بهش نگاه بکنیم خیلی تفاوت بینشونه، هم از لحاظ قدرتی هم از لحاظ اندازه‌ای، ولی وقتی اینا یک مجموعه واحد میشن میبینید کارهای بزرگی رو میتونن انجام بدن. پس لزوماً داشتن یه تشکیلات قوی به این معنا نیست که ما انسان‌های قوی داشته باشیم. لازمه یه تشکیلات قوی اینه که بتونیم توی این فضای تشکیلاتی یک ارتباط خوبی و یک هماهنگی خوبی رو داشته باشیم و در این صورته که ما میتونیم یک تشکیلات قوی رو داشته باشیم. هرچند شاید فردی بخوایم نگاه بکنیم قوت و ضعف دوستان متفاوت باشه. شما یه گروه ارکستر رو در نظر بگیرید. این گروه ارکستر اینا هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن و هر کدوم یه نفر صرفاً داره یه ضربه فقط میزنه توی این گروه، ولی همین یه ضربه تو فضای کلان ببینید چقدر مؤثره و اگر نباشه یه جورای کمیته این ارکستر لعی میزنه. اینو پس توجه داشته باشن تو فضای نظم، منظور ما از نظم تو فضای تشکیلات صرفاً یه سری ساعت ها و جریمه گذاشتن و اینا نیست. منظور ما از نظم تشکیلات اون هم آهنگی است که به سمت آرمان باید به وجود بیاد و باید هر کسی بر اساس اون جای خودش رو پیدا بکنه. انشاءالله توضیحات مفصلتر نظم رو در جلسات آینده خدمتتون خواهیم گفت. انشاءالله تشکیلات منظم معنای واقعی کلمه بتونیم ایجاد کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.